الان مردم سبک زندگیشون چجوریه؟ مردم دنیا چجوری سبک زندگیشون؟ به میزان باوراشون هست دیگه. مثلا باور کردن جنسیت دارن، زنن، مردن، باور کردن که مثلا همسر میخوان، قضا میخوان، خونه میخوان، مدرک تحصیلی میخوان. نظامی عمده سبک زندگی و وقتشون صرف چی میشه؟ صرف همین باوراشون میشه. اما آیا چقدر باور کردن که یه موجود جاودانه هستن؟ چقدر باور کردن که چند ساعت و چند روز دیگه از اینجا میرن، از این عالم وارد یه برزخ میشن، یه عالمی بی نهایت از اینجا بزرگتر؟ چقدر باور کردن؟ از نوع وقت گذاری معلومه که اکثرا جدینو نگرفتن، که علی علیه السلام فرمود من ندیدم مثل بهشتی رو که طالبش بخوابه و مثل جهنمی رو که فرار کنش بخوابه. یعنی ما اگه باور بکنیم، دلمون باور بکنه، واقعا ایمان بیاره به اینکه یه بهشتی هست یه جهنمی هست، ما هم چند روز دیگه منتقل میشیم اونجا، وقتی نداریم، ما تو رحم هستیم و چند روز دیگه متولد میشیم به فضای بهشتی یا جهنمی برزخ. اگه کسی اینو واقعا باور بکنه، خب معلومه نوع سبک زندگیش واقعا تغییر میکنه. من یه نکته خیلی مهم بگم به شما عزیزان، این که ببینید اون چه که ته کار برای من و شما از زحمت، سالها زحمت و زندگی میبونه، ازدواج، زنداری، شوهرداری، شوهر کردن، شوهر نکردن، اصلا طلاق دادن، طلاق گرفتن، بچه داری، بچه مرده و عروسی کرد نکرد، زندگیش، هر چی که هست، نمیدونم این مشکلات زندگی، بعد عبادت ها، نماز ها، روزه ها، حج رفتن، کعبه رو رفتن، تای قضیه وقتی فشارش میدن باید چی از توش در بیاد؟ یقین باید در بیاد، یعنی ایمان، یقین. به این مقداری که یقین داری، باورداری، میشه سرمایت و با خودت میبری. این که 40 سال عبادت کردی هیچ ارزشی نداره. لذا شما میدید یه جوانی که قلبش پاکه خیلی زودتر از یه پیر مرد یا یه پیر زنی که هزار تا یه جور شک و تردید داشته تو طول سالها، وسواس داشته، میاد خیلی صریح میگیره. 13 سالشه، 14 سالشه، من دوران جنگ نبودن عزیزانه که بودن، به قول امام راه 100 ساله رو یک شبه طی کردن. اون یقینش میرسه به یقینش و به ایمانش، خیلی هم زود دل میکنه، زود هم پرواز میکنه. شما اگر الان تشریف ببرید، حتما من تاکید میکنم حتما انشالله تشریف ببرید برای مناطق جنگی، با خانواده ها برید، با دوستان برید، چون وقتی میرید اونجا ببینید که همون چیزایی که اینا داشتن همونجا به شما منتقل میشه، از 1000 تا کلاس هم بالاتره. یعنی همون یقین رو منتقل میکنن تو قلب شما. هنوز اون یقین ها اونجا هست، هنوز اون قدرت ها، فضاها اونجا هستش. یقین که اومد، ایمان که اومد، انسان تمام قیمت میره بالا. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. مال خدایی، میریم پیش خدا. همه این داستانا یه روزی تموم میشه. این خاله خاله بازیایی که تمام فضای دل ماها رو پر کرده ها، همش تموم میشه. ما الله، ما ایمو 14 معصوم، ما ایمو خانواده آسمانیمون، ما ایمو برزخ و قیامت و بالاتر ان شاء الله. اگه یه کسی بزرگ فکر بکنه، خودش رو بزرگ ببینه، نورانی کنه دل خودش رو، اون وقت قیمت دستش رو. شما الان وقتی 100,000 تومان نداری، 100,000 تومان قرض میگیری میدوزنش، نداری که داراحت میشی دیگه. ایمان چیکار میکنه؟ وقتی میگه الیقین و نورون، یعنی به تو بصیرت میده نسبت به دارائی هایی که داری، نه که به دستش میخوای بیاری. ما واقعا الله رو داریم، انا لله، ما واقعا مال خداییم، خدا مال ماست. ما واقعا 14 معصوم و فرشته ها رو کنارمون داریم، فرشته هم مال ما هستن. حالا اینو میخوام بگم، ما چقدر میتونیم دریافت بکنیم از بالا؟ به میزانی که بالا رو ما قبولش داریم و باش میتونیم ارتباط برقرار کنیم. یعنی وقتی روش حساب میکنی، باهات رفتار میکنی. تو بحث خانواده آسمانی 3-4 جلسه قبل رو بگیرید، حتما کار بکنید. یعنی اینجا نمیرسیم بگیم، توضیح دادیم وقتی میگیم ما الله رو داریم، 14 معصوم رو داریم، فرشته ها رو داریم، خدا ببین چقدر قشنگ میگه. میگه شما هم اگه یادتون نیست ما تو جنگ بدر شما رو با 3000 فرشته مشخص یاری کردیم. بعد میگه اگه شما ها ایمانتون قوی تر باشه شما رو با 5000 فرشته چیکار میکنیم؟ یاری میکنیم. یعنی یاری تابع ایمان شماست. چقدر به شما یاری میرسه، قدرت میرسه به میزانی که شما چی داشته باشی؟ حساب اعتبار باز کنی. اونجا اعتبار باز کنی یعنی چی؟ یعنی بپذیرنت و تو بپذیریشون. بگم این جا قبول داره از ماست. الان یه پدر مادر برای همه بچه‌هاشون یه جور سرمایه گذاری میکنن یا نمیکنن؟ اینکه ممکنه یه جور محبت کنن، یه جور کمک کنن، آره، ولی بعضی از بچه‌ها از خودشون چی نشون میدن؟ یه قابلیت نشون میدن از خودشون. یه بچه از هر دفعه میره پدر مادرش میگه 50 تومن بدید، 100 تومن بدید، یه میلیون تومن پول من کمک کنید، فردا میارم. هیچ وقتم نمیاره. همیشه جیب پدر مادر داره تیغ میزنه میگیره. یه بچه‌ای هم هستش که برای پدر مادرش خرج میکنه دائما. خب این کدوم اعتبارشون بیشتر هستش؟ اگه یه موقعی که این که داره خرج میکنه بگه من 50 میلیون تومن میخوام، بهش میدن یا نمیدن؟ میگه این ما رو خودش دونسته، ما یه جور دیگه باش هستیم. این همه وجودش رو در اختیار ما گذاشته، ما هم هر چی داریم در اختیارش میذاریم. ثابت کنید که با غیب، با آسمون، با پدر مادرتون ندارید. اینو ثابت کنید اول، کمک دریافت میکنید. شما ببینید گردشتون با برزخ چه جوری هست. بده بسونتون با غیب چقدره؟ چقدر با غیب بده بسون دارید؟ چقدر با شهدا، با اهل بیت، با ائمه، با خود خدا چقدر بده بسون دارید تو روز؟ اگه این هی یک سر بده بستون داری، قدرت زیاد میشه، راحت تر هم بهت میدن، اعتبارت بالاست، آشنایی دیگه. وقتی آشنا شدیم میگم این آشناس از خودمونه، غریبه نیست ندونیم چی به چی میشه، میشناسیمش، میدونیم. قاعده یادتون نره، غیب با شما به گونه‌ای رفتار میکنه، آسمان با شما به گونه‌ای رفتار میکنه که شما هم با آسمان همون گونه رفتار میکنه. در روایت داریم هر کس میخواد بدونه پیش خدا چقدر قیمت داره، ببینه خدا پیش او چقدر قیمت داره. خیلی واضحه دیگه، از این شریح‌تر هر کس میخواد بدونه پیش خدا چقدر ارزش داره، قیمت داره، ببینه خدا براش چقدر مهمه تو زندگیش، تو مرامش، تو انتخاباش، چقدر رو خدا حساب میکنه. وقتی میخواد یه چیزی رو انتخاب کنه یا ارتباطی برقرار کنه یا رفتاری داشته باشه، افکاری داشته باشه، چقدر رو رضایت خدا و الله حساب باز میکنه. هر چقدر اون حساب باز میکنه خدا برام مهمه. خدا میگه این بنده ما خیلی ما رو حساب میکنه، همه جا هر کاری میخواد بکنه اول اما اجازه میگیره، هر کاری میخواد بکنه اول فکر میکنه من راضی ام یا راضی نیستم. این تو آسمون خیلی جا پیدا میکنه، خیلی محبوب میشه. اما یه کسی که اصلا برای آسمون قیمتی قائل نیست، آخر آخر به آسمون میرسه، مثل کسی نمازش همیشه آخر وقت میخونه، هیچ قیمتی نداره این آدم. اون فرق نماز اول وقت با آخر وقت مثل فرق آخرت است با دنیا، اینقدر فرق داره. یک کسی که اصلا برای خدا ارزشی قائل نیست، نماز اذان شده حالا 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر، یعنی اصلا حیا نکرده که خدا تو اذان اقامه 6 مرتبه لاغا تو اذان گفته بشه تا اصلا حیا نکرده بره. یعنی قیمت نداره براش دیگه، آسمون براش قیمت داره. کار خونه نه، خاله خاله بازی تلویزیون، حرف زدن با این اون براش خیلی بیشتر قیمت داره. گذشته نمازش رو آخر وقت. وقتی برای آسمون قیمت قائل نیست، بعدا چجوری از آسمون فرند اعتباری نداری تو اونجا بخوای دریافتی داشته باشی؟ تازه با وجود بی اعتباری خدا خیلی به ما توجه و عنایت داره. و یه عفوان کثیر دیگه قرآن میفهمون از بسیاری از این اصلا خدا ندید میگیره. پس این قاعده یادمون نره، ما باید قلبمون رو نورانی کنیم. نورانیت قلب چه درد میخوره؟ به این که نشون میده ما کیا رو داریم. وقتی قلب روشن میشه میفهمم من کنارم فرشته ها هستم، میتونم ازشون قدرت بگیرم. تو قبول داری این فرشته ها رو یا نه؟ یعنی میخوای کمک ازشون، قبول داری کنارت هستم؟ به خدا شما همین یه سوت بذاری به فرشته ها، بگی ای فرشته های خدا کمکم بکنید. یا رفقا میگم من هر وقت مشکل دارم به شهدای گمنام توسل میگم، شهدای گمنام همیشه با من هستن، همیشه به دادم برسن. همین شهدای گمنام، حالا غیر گمنام هاش هم جداگانه. تو میری کمک بگیری یا نمیتونی کمک بگیری؟ باید ببینیم که حساب میتونی روشون کنی یا نمیتونی حساب کنی، دارایی داره یا نداره. پس این برمیگرده به ایمان ما. اون چه که قلب رو روشن میکنه. یعنی چی رو روشن میکنه قلب رو؟ یه آقا من فلانی و مدتی ندیدم، وقتی دیدمش دلم روشن شد. اصلا این که کنارم هست دلم چیه؟ روشنه. یعنی جز دارایی های منه، وقتی در کنار منه، وقتی با من هست جز دارایی های منه، وقتی میدونم یه همچین کسی هست. شما نورانیت قلبتون چیکار میکنه با تو؟ نورانی میشه، الله رو میبینید، نور اصلی رو میبینید، اهل بیت که نوران میبینید، قرآن که کنارت هست میبینید، و خیلی از دارایی های خودت رو میبینید. نه اینکه دارایی به دست میآوری، نه، داریم و نمیبینیم. به قول حافظ میگه چی؟ اسباب همه جمع داری و کاری نمیکنی. یعنی همش باهات هست ولی نمیبینیش. وقتی که ما میریم تو برزخ نگاه میکنیم که ما چقدر دارایی داشتیم، مثلا ازش استفاده نکردیم، همیشه با اون بودن. چقدر میتونستیم قدرت داشته باشیم و خب ضعیف زندگی کردیم. با دارایی زیاد گدایی زندگی کردیم، همین با دارایی زیاد گدایی زندگی کردیم، عیانی زندگی نکردیم، اشرافی زندگی نکردیم. همیشه اوقاتمون تلخ بوده، همیشه آویزون بودیم، همیشه محتاج بودیم، همیشه التماس میکردیم به این و اون، همیشه احساس کوچیکی و خودکمبینی میکردیم، همیشه هی احساسیم خلع داریم، همیشه اینجوری اینجوری اینجوری، همش احساس اون چیزایی که پر میکردن ما را کنار اون بودن ما ندیدیم. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت، یار را اغیار پنداری همین، شادی را نام بنهادی غمی. به جای که بگی شادیه، غم میدونه این چیزا رو، و یار رو اغیار میدونه، غیر میدونه. معرفت آدم زیاد بشه، ایمان انسان زیاد بشه، یقین انسان زیاد بشه، این دارایی هاشو میبینه. وقتی دارایی هاشو میبینه، حوادث نمیتونه بریزدشون به هم. یا تو اوج بیپولی اتفاق برای بارها افتاده، برای خیلی من تجربهش کردم، خیلی هم که تجربه کردم برای من تعریف کردم. و تو اوج بیپولی وقتی دیگه به خنسی خوردم، یه دفعه رفتم لای قرآن رو باز کردم، چه میگم پول خوب اونجا بوده، لای قرآنم بوده، پس بوده اونجا، من نمیدیدمش، الان که میبینمش خوشحال میشم. یه دفعه کسی بدهکاری زیادی داره، یه دفعه میاد بدهکاریشو میده به شما همون لحظه که تو نیاز داری. داشتم، پس از داشته خودم چی داشتم؟ غفلت داشتم، داشته های خودم رو نمیدیدم. ما ینور القلب یعنی اون چه که دل رو باز میکنه، روشن میکنه، به من نورانیت میده و من دارایی ها و خود حقیقیمو میتونم ببینم. پرده های کافرانه رو کنار میزنه، من زیر اون لایه های جنسیت، زن، مرد، دکتر، مهندس، استاد، معمار، بنا، رئیس، سفیر، وزیر، وکیل، زیر اون لایه های من نورانی دارم اونجا. یه منی از جنس خدا، یه من جاودانه که قبلا پیش خدا بوده، الان هم زمینه، بعدم برمیگرده پیش خدا. اون منه رو پیداش میکنم. وقتی این ایمان میاد، من اون منه رو که پیداش میکنم و میبینمش، اون موقع است که تازه به آرامش، به شادی میرسم. چون همراه این من الهشم میاد، همراه این من همه کس و کار این منم میاد. ما علت این که الان میگیم خدا و میگیم داریم خدا، میگیم خب از کوش، پس چرا گمش میکنم یه جاهایی احساسش نمیکنم؟ برای که با این من طبیعی میخوایم اون خدایی چی احساس بکنیم؟ خدایی که مال بخش چیه؟ بخش جاودانه ماست، بخش انسانی و ابدی ماست. شما این بخش تو فعال، آنتنت فعال نیست، میگی گمش کردم خدا رو، یه موقعی حسش میکنم خوبه، یه موقعی دیگه حسش نمیکنم، دستم میره. نه، تو خودتو گم میکنی، اون گم نمیشه، اون همیشه کنارته. نحنو اقرب الیه من حبل الورید، اینما تولو فسما وجه الله، و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. من چه کنم، از جایی نیستم که شما هی دارید دور صدا میزنید.